کاسبی کساد شده تو حوزه املاک نه؟
خب مسلما قربان ببینید وقتی که توان خرید مردم کم بشه
خب.
ما با کسادی روبرو خواهیم بود.
آها.
و اینی که بعضی موقع میگفتن که ما باعث گرانی هستیم یه عده‌ای میدونن اصلا تمام مشاورین املاک ما
بله.
آورنده قیمت پایین هستن، میدونن که اگه قیمت بره بالا ما با کسادی بازار بسیار بسیار روبرو خواهیم.
بله یه عده اینجوری میگن آقای خسرو، میگن روزی که شلوغش میکردین گرون کنید باید فکر امروز میکردید، یعنی هر دو طرف قضیه رو نگاه میکنن.
ببینید باش نداره، ولی یه چیزی هم مثلا گرون میکردین نه ما
نه یعنی دامن میزدید به گرونی منظور
نه اصلا دامن هم نمیزدیم ما
بله.
برای ما سر من نمیدونم
اختیاره نه میخوام بگم هر دو سوی قضیه هست، هم فرمایش شما هم نقطه مقابل. بله
انشالله که
همتون که شما میگید باشه. بله
باشه انشالله.
بله
آنچه که مسلمه خب الان نزدیک عید هم هستیم دیگه، یواش یواش من نزدیک به 22 بهمن و برنامه های عید و شایعات عید و این برنامه ها هست.
بله
ولی همیشه این موقع سال اون موقع قدیم ها میگفتن که ملکا رفته زیر بس. یعنی چی؟ یعنی این که در این فصل سال همیشه ما یک رکوده یعنی کسادی بازار رو داشتیم.
درسته.
اما خب معاملات اگه بخوای حساب بکنی در کشور مثلا حدود 2.5% کاهش پیدا کرده.
خب در تهران
در تهران حدود تقریبا 18% کاهش پیدا
در تهران
کرده. در تهران
درسته.
اینه که باز هم روند کار خوب هست.
درسته.
اما قیمت ها چون بیرویه رفته بوده بالا.
بله
روی همین اصل الان که بعضی ها که مثلا فرض فرمان میگن ما پایین تر میدیم، اینها الان نگاه میکنی میبینی قیمت بالاست.
بله.
مثلا فرض خودش میگه که من 10% امسال به لطف خدا ما نمایشگاهی رو دایر خواهیم کرد که این نمایشگاه بتونی متفاوت از نمایشگاه دیگه.
بله.
بتونه امسال حداقل خونه ها رو که در توی نمایشگاه میخواییم عرضه بکنیم.
بله.
با 10-15% زیر قیمت بتونیم به مردم بفروشیم.
برای نمایشگاه بذارید آقای خسروی،
نمایشگاه املاک و مستغلات
که اینشالله که
تقریبا توی 3-4
انشالله
یا 11-12 اسفنده.
خب
الان تاریخش هم بعد
با امید خدا حتما آقای خسروی الان میانگین قیمت تو پایتخت متری چنده؟ بخوایم مثلا جنوب و شمال و مرکز و شرق و غرب رو به هم وصل بکنیم، میانگین قیمت تو تهران چنده الان برای خرید؟
میانگین قیمت الان بخوایم حساب بکنیم دیگه کمتر از 4 تومن نیست.
آها یعنی بالای شهر و پایین شهر رو جمع کنیم میشه 4 تومن؟
4 تومن بیشتر نیست.
هفته قبل من با آقای عقبایی صحبت میکردم گفتن تو تهران بودن 10 تومن میانگین.
من نمیدونم شما آمار از کجا میارن.
بالاخره از یه جایی میره، نایب رئیس شماست دیگه.
آخه ایشون برای نمیدونم حالی برش کنی هرچی میخواد بگه مبارک خودش
باشه. خیلی
ما درست نمیدونیم.
بسیار خوب ممنونم آقای خسروی. نه چون نایب رئیس شماست گفتم بودم بالاخره شما رئیس اتحادیه اید. نایب رئیس آمار نمیتونه اینقدر متفاوت باشه از 4 تا 10 تا.
آقا ما الان در مثلا فرض فرما میدان سر
استماعت ما با آقای خسروی قطع شد. به حال شما فرمایش ایشون رو مبنا قرار بدید، میانگین قیمت تو تهران همون 4 تومنه. بریم. آقای مهندس حمیدرضا فولادگر رئیس محترم کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی پشت خط ارتباطیمون هستن. در باره پیام هفته مون میخوایم باشون صحبت بکنیم، مصرف تولیدات داخلی، شکوفایی اقتصاد ملی. آقای فولادگر سلام، صبح بخیر، خوش اومدید.
علیکم السلام، من در خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و عرض موفقیت.
خیلی متشکرم آقای فولادگر. من میدونم چقدر تو مجلس زحمت کشیدید، شما قبل از این دوره هم نماینده بودید، دوره قبل آقای دکتر قادری که الان نیستن، خیلی از دوستان دیگه که تو کمیسیون صنایع بودن زحمات زیادی کشیدید برای قوانینی که کمک کنه به حمایتش تولید ملی، حتی قانون رفع موانع تولید این که چند بار اصلاحش کردید، اینا رو من یادمه. خب حالا تقریبا همش هم خوندم، مرورم کردم با خود شما و دوستان دیگه، به نقدم نشستیم درباره این قوانین. اما واقع مسئله اینه که بیماری هلندی کمر تولید ما رو بیش از 5 6 تا هست که شکسته و هر کاری میکنیم کمر صاف نمیکنه. حتی قیمت دلار هم که بالا رفته کمک نکرده به حمایتش تولید ملی. توی همچی شرایطی با همه قوانینی هم که شما وضع کردید چیکار کنیم واقعا از تولید ملی بتونیم درست حمایت بکنیم؟ میدونم یه شبه نمیشه ها، اما میخوام بگم این کارهایی که شده واقعا کافی است یا نه؟ این دلار 7 8 10 تومن 11 12 تومنی که الان تو بازاره مثلا الان خوبه، سال بعد دوباره همچین داستانی رو به وجود میاره؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. حالا کارهایی که در ارتباط با حمایت از تولید و رفع موانع تولید و حمایت از تولید داخل میتونه انجام بشه، یه بخشش البته که بخشای حمایتی هست و تسهیلاتی که میشه داد که از بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع گرفته تا بحثایی مثلا مشوقای مالیاتی و شرط تسهیلات بانکی از این قبیل هست. که اینا رو همطور که شما گفتین خیلی تو این سالهای اخیر قوانین داشتیم و طبعا برخیش اجرا میشه، خیلی چم اجرا نمیشه، ما هم داریم مرتب گزارش نظارتی میدیم که چرا مثلا اجرا نمیشه. یه بخش از فعالیت اینه که ما کاری بکنیم که زمینه برای واردات کالایی که اینجا مشابهش هست با کیفیت، با میزان کافی، به میزان کافی و با کیفیت مناسب تولید میشه، به این راحتی وارد نشه و لاغر یه برخورد قانونی بشه یا شرایط سهلی برای اونا نباشه.
مگه واردات کار... اتفاق میفته آقای
فلوکی؟ بله بله بله، ما این کار رو از پارسال تو این دوره جدید شروع کردیم. یه گزارشی دادیم که چرا ما واردات رسمی داریم. خب در مورد کالاهای مخصوص پروژه‌ای.
خب مثال میدیم کالاهای مصرفی هم عرض کنم.
مثلا ما یه سری تجهیزات داریم توی خیلی از صنایعمون اینا خوب. در حالی که در داخل الان داره ساخته میشه وارد میشه
بعضی از صفات فولاد گرد با دلار 12000 تومان 11000 تومان وارد
میشه. این که میگم مال پارساله، مال گزارش پارساله. خب تو این گزارش نتیجه این شد که خب یه سری از این وارداتی که انجام میشه با اینکه ما قانونی داریم به نام قانون حداکثر استفاده از تولید داخل، اما قانون به نحوی قانون رو دور میزنن یا نظارت کافی یا جرم انگاری کافی توی قانون نشده که حالا اگر این کار انجام شد برخورد بشه. ما اومدیم امسال قانون رو اصلاح کردیم، اگر اخبار دو هفته
بله،
قبل مجلس تغییر میکردیم
بله.
قانون دو تا اصلاح خوب صورت گرفت، یکی اولا کاملا شفاف روشن تعاریف مشخص شد، همه دستگاهی که دولتی یا شرکت های دولتی یا شرکت های وابسته به مؤسسات عمومی غیر دولتی، حتی شرکت های خصوصی که برای شرکت های دولتی کار میکنن و از تسهیلات استفاده کنن، اینا باید همه نیازمندیشون توی سامانه یه اعلام کنن، از اونورم تولید کنندگان پیمون کارا اینا توانمندیاشونو، و از این پس هیچ دستگاهی بدون اینکه مطمئن بشه در داخل این کالا قادر به ساختش هستیم و این پروژه رو قادر به انجامش هستیم اقدام به واردات نکنه یا طرف شرکت خارجی نره، بعدم تازه اگر هم خواست وارد بکنه اول شرکت داخلی شرکت ایرانی خارجی سهمه 50% ایران، بازم اگر اون نشد باز با مجوزایی بیاد مثلا درصدای پایین تر. یه کاری دیگر که کردیم اومدیم تخلفات و جرائمش هم مشخص کردیم، نظارتش قوی تر کردیم.
درسته.
اما در مورد کالای مصرفی که حالا بحث شما هم بود، این کالای پروژه‌ای بود. کالای مصرفی و الان شورای سه قوه اومدن 1400 قلم کالا را موقتا ثبت سفارشش رو ممنون کردن. ما اومدیم این رو تو قانون اینجوری آوردیم که دولت مکلفه تا پایان برنامه کالایی رو که در داخل به میزان کافی تولید میشه مشابه داخلی داره یا ممنوع بکنه از ثبت سفارش یا از موانع تعرفه استفاده بکنه.
درسته.
چون ممنوعیت مطلق نمیتونستیم مثلا دائمی بذاریم.
درسته.
یا از موانع تعرفه استفاده بکنه و از این ورم تبلیغات کالای خارجی که اینجا مشابهش با کیفیت مناسب تولید میشه توی رسانه‌های عمومی، صدا سیما، تابلوهای شهرداری، این جایی که به واسه عمومی است، اینا باز ممنوع باشه، یعنی یه پشوانه‌ای اینجوری میخواد
بله.
که ما این تولید داخلا در عمل حمایت بکنیم. پس یه بخش با قوانین حمایتی، یه بخش با قوانین سلبیه و موانع ایجاد کردن تا این زمینه برای رشد تولید داخلا فراهم بشه. البته خب همونطور که شما هم گفتید ما قانون رایی تصویب میکنیم، ولی خب تو اجرا باید نظارت کرد، باید خاص، باید هی مرتب مطالبه کرد که اینا انشاءالله درست اجرا بشه.
متشکرم آقای فولادگر. فکر میکنم یک دقیقه فرصت داشته باشیم، من کوتاه سوال میپرسم. ببینید اینا که گفتید خوبه، خود وزارت صنعت هستن مثلا ورود لوازم خانگی مثلا برند خارجی رو هم ممنوع کرده، اینا خوبه، اما هیچ میدونید یه همچین اتفاقی افتاده؟ تولید کنندهای داخل هنوز میگن هزینه تولید ما بالاست، پوست مردم رو کندن. آقای فولادگر این خبر دارید شما؟
بله بله. ببینید الان مسئله ای که هست اینه که ما حالا همون دلاریه که شما گفتید، یه فرصتیه که این قیمت بالای دلار ما از تولید داخل حمایت بکنیم
که چیکار کنیم؟ که صادر کنیم؟
واردات سخت بشه، یعنی جاذبه که صادرات در مقابل واردات بیشتر بشه.
آخه 11% صادرات ما افزایش پیدا کرده از اول سال تا حالا.
خب البته میدونید صادرات حجم میشه خیلی افزایش پیدا نکرده، چون قیمت دلاریش تفاوت کرده اون افزایش. بنابراین همین هم باید حل کرد مسئله‌ش، که الان که این تهدید ارزی رو ما تبدیلش می‌خوایم بکنیم به یه فرصت، این تهدید رو باید از تولید داخل باید از صادرات، این باید ما اون اشاره رفت کرد. الان همه جلسات که ما داشتیم این مدت داره همین بود که از صادرات میشه الان حمایت کرد، جاذبه داره صادرات. خب چرا هنوز موانع گمرکی هست، موانع بانکی هست، دستگاه طول و طویل، اینا هی مرتب تعدد مراتب تصمیم گیری هست، اینا همون
ممنونم آقای مهندس فولادگر، براتون آرزوی موفقیت میکنم. کاش فرصتی بیشتری بود، بیشتر میشد در این باره گفتگو میکنیم با جناب عالی. به حال خیلی متشکرم آقای مهندس فولادگر، خدا حافظتون باشه شما. روز خوش، خدا حافظ. بله، میخوایم به موضوع سامانه‌های نوین آبیاری بپردازیم، اینکه چقدر موفق بودیم در ایجاد سامانه‌های این چنینی، به وجود آوردنشون. شاید این اتفاق تو دنیا مثلا 5-6 دهه پیش اتفاق افتاد، بلکه بیشتر، و الان کشور ما داره اتفاق میفته. آقای مهندس عباس زاره، مشاور محترم وزیر جهاد و مجری محترم طرح سامانه‌های نوین آبیاری، و آقای دکتر علی وقفشی، سخنگوی محترم کمیسیون کشاورزی، رو خط ارتباطی مون هستن تا در این باره با این دو بزرگوار بیشتر گفتگو کنیم. آقای مهندس عباس زاره، خدمتتون سلام و صبح بخیر میگم.
بندم سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز ملت شریف ایران.
متشکرم. آقای دکتر وقفشی سلام، صبحتون بخیر.
بندم خدمت جناب عالی و ملت ایران سلام عرض دارم و احترام دارم به مهمان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای دکتر وقتی چقدر واقعا سامانه‌های نوین آبیاری با توجه به اینکه دولت تسهیلات قابل توجهی هم میده، 85% هزینه پیاده سازی این سامانه‌ها رو میپردازه و خیلی هم کمک کرده تو سال‌های گذشته، با توجه به اینکه خود وزیر جهاد دعوش تولید هست، این اتفاق چقدر اینا رو مفید میبینید در تولید کشاورزی، کاهش مصرف آب؟
ببینید عملاً بر اساس گزارشاتی که خود دوستان وزارت جهاد و آب دادن، در بحث کاهش مصرف نه اینکه در اون بخش اتفاق نیفتاده، ولی من حیث مجموع گستره کش دادن و خروجش این بوده که تغییری در بحث میزان مصرف آب در مجموع نداشتیم. منتها نکته ای که امسال جالبه در بودجه 98 آوردیم اینه که 1% از این بحث اعتبار تخصیصی رو برای بحث های مطالعاتی تحقیقاتی داشته بشه و این روند رو مقداری بهبود پیدا کنه.
یعنی چجوری بهبود پیدا کنه آقای وفسی؟
عرض کردم ببینید تا حالا تحقیقات خاصی که بیاد این بحث های کیفیت این بحث رو روش مطالعه کنه و
بله،
روش های مختلف رو روش کار کنن، اینو کمرنگ داشته. ولی امسال همین اعتباری که گذاشته شده 1%، البته امیدوارم که انشالله رأی هم بیاره، گذاشتیم برای بحث تحقیقات بیشتر، مطالعه بیشتر در بهبود روش های نوین آبیاری که امیدواریم از سردم محصر واقع بشه. ولی اون چیزی که مهمه من برداشتم اینه که با این روند ما نمیتونیم کاری انجام بدیم.
یعنی الان این سامانه های نوین آبیاری هیچ کمکی به کاهش مصرف آب دوز کشاورزی نکرده؟
عرض کردم ببینید، شاید مثلا عرض کردم مثلا 5 هکتار باغ و کاهش داده، ولی در عوض طرف اومده کشتش و گسترش داده کرده 10 هکتار، عملا مصرف آب کشور تغییر پیدا نکرده.
آها،
از این زاویه، نه اینکه در اون بخش قطعاً کاهش داشتیم. خب
الان این چه ربطی به سامانه های آبیاری تحت فشار داره؟
عرض کردم خروجی شما فرمودید مصرف آب،
بله
عرض کردم بله. مصرف کلی آب سطح کشور آبیاری تحت فشار اثری نداشته. خب تا در بحث هر یک از اون مزارع و فارمایی که بوده
درسته،
قطعاً در اونجا تاثیرگذار بوده.
متشکرم.
در اومده به جای اون تولید ما رسایی.
ممنونم، همراه ما باشید. آقای منصوره،
آقای
منظر، آقای دکتر بخشی گفتن تولید ما زیاد شده اما مصرف ما کم نشده. کنار این سامانه آبیاری تحت فشار که گفته میشه مثلا حالا عمر مفیدش 10 تا 12 ساله، آیا روش دیگه وجود داره برای اینکه ما مصرف آب و کاهش بدیم؟ مطالعه تحقیقی تو این زمینه صورت گرفته یا نگرفته؟
آدم بودتون در راستای فرمایش جناب آقای دکتر بخشی خدمتتون عرض کنم که ما یکی در اشل مزرعه داریم.
خب
که قطعا سامانه‌های نوین آبیاری هم به لحاظ صرفه‌جویی در آب، هم به لحاظ افزایش محصول و هم به لحاظ کاهش مصرف نهادهای کشاورزی،
خب
این هم تحقیقات و هم بررسی میدانی این را ثابت کرده. فرمایش جناب آقای بسیار دکترم دقیقا درست هستش. ایشون فرمودن که در سطح مدره و اشل مدره اتفاق افتاده، ولی در سطح خود ممکنه اون تعادلی که تعادل بخشی که مد نظر نظام هستش تنهایی نمیتونه سامانهای نوین آبیاری موثر باشه. استدلال دارن این که طرح تعادل بخشی برای اینکه سفره‌های آب زیرزمینی جبران بشه 15 تا پروژه اصلی داشته، و 7 تا پروژه هم بعداً به اون اضافه شده. در صورتی که 22 تا پروژه که یکی از اون پروژه ها توسعه سامانهای نوین آبیاری هستش، پروژه دیگه هم عملیاتی بشه میتونه چیکار کنه؟ این به صرفه‌جویی آب منجر بشه. و همینطوری که ایشون اشاره کردن واقعا من خبر خوشی بود که ایشون دادن که 1% را قراره برای مباحث ارزیابی و تحقیقات بدن که مشخص بشه دقیقاً که اثر بخشی سامانه‌های نوین آبیاری واقعا در اشل مزرعه چه
شکلی. خب این که اینکه میان مدت های زاره میگه مال میان مدته. خب بفرمایید، خواهش میکنم.
سوال جناب عالی ببینید، ما در اطراف سامانه‌های نوین آبیاری یک سری کارزیر ساختاره داریم مثل دوره‌های شبکه‌های آبرسانی هست.
خب
اینا عمر مفیدشون تا حتی بعضی از دولت‌ها 50 سال هم هستش.
این درسته
که به 12 سال تمام بشه.
نه اون چیزی که حالا اتفاق افتاده رو عرض می‌کنم،
در سطح مدرسه را که اشاره فرمودین در 13 سال هستش و قطعا یکی از اقداماتی که در دنیا همینطوری هست، دنیایی که کشورهایی که حتی بارندگیشون 3 برابر ماه و پتانسیل تبخیرشون 1/3 ما هستش، در توسعه سامانه‌های نوین آبیاری برای بهبود مدیریت مصرف و افزایش تولید، شما اگر آمار را نگاه کنید هم به کار میگیرم، ما قطعا بایستی به کار بگیریم، منتها در کنار سایر پروژه هم را بایستی عملیاتی کنیم.
بله آقای زاره، ببینید ما الان گندم و سطح زیر کشتمون آوردیم پایین، در این حال تولیدمون هم بالا بردیم. خب این اقدام خوبی بوده دیگه.
بله.
چرا نمیشه تو حوزه باغ این کارو کرد که مثلا طرف اومده تو باغ سامانه آبیاری تحت فشار گذاشته، دیده خب آب مصرفش کم شده، رفته 5 هکتار اضافی کاشته. مگه ما نیومدیم گفتیم آقا برنج جایی که آب کمه نباید کاشته بشه؟ مگه اون مکانیزم های تشویقی رو از بین نبردیم که دیگه برنج نکن؟ خب این کارا رو کردیم، چرا تو این حوزه این کارو نمیکنیم؟
من خدمتتون عرض کنم، اولا در مورد بحث گندمان که اشاره فرمودین، علاوه بر به تا اصلاح بعض و زمان کش، یکی از اقداماتی که باعث کاهش سطح بدیم
خب
به تا روش آبیاری بارانی و قطعه نیست که در گندم به کار گرفته.
خب بگم خب الان خب این باشه که نباید آقای بخشی این فرمایش رو بکنن.
نه، در مورد باغات هم آمار مستندی وجود نداره.
که چی؟
من خدمتتون عرض کنم،
نه آمار مستندی وجود نداره که چی؟
آمار مستندی که به توسعه باغات منجر شده نداریم. چرا؟ بدانیم که عمدتاً ما آبیاری قطره‌ای به موضعی را در فلات مرکزی که عمدتاً ما اصلا کم آبیاری داشتیم و نیاز آبی گیاه کمتر حاصل می شده.
درسته.
و اگر نبود سامانه‌های نوین آبیاری، ما این افزایش محصولی که مثلا در سه قبل از اجرای آبیاری 700 کیلو داشتیم، بعد از اجرای آبیاری شده 1500 کیلو.
صحیح.
آب باغ هم اضافه نشده، منتها آب چی شده؟ بیشتر به گیاه رسیده کجایی که تلفات داشته باشه.
متشکرم از شما. آقای بخشی، این گزارش کجا به شما رسیده که میگید مثلا طرف 5 تا باغ داشت، 5 تا هم اضافه کرده، آب زیاد مصرف کرده؟
ببینید بعض باغ نبود فقط.
گفتید 5 تال باغ داشته.
عرضم ببینید، من عرض کلی این بود که یعنی اومده طرف میزان مصرفشو حالا یا در باغ یا در مزاره، یعنی اینطوری نبوده که فرض مثال عرض میکنم 40% کاهش
مصرف آب داشته،
خب کاهش مصرفو در چاه اعمال کنیم. یعنی می ما این چاهی که خروجش
نه، این گزارش از کجا به شما رسیده؟
ثانیه بوده گزارشات که سازمان چیز وزارت نیرو داده.
نه گفتید دوستان خود وزارت جهاد دادن، الان مشاور وزارت جهاد میگه چه اتفاق نیفتاده.
نه ببینید، گزارشاتی که هم وزارت نیرو داده هم در جهاد هست دوستان چی میگن، من تو از زمینه ببینید، یعنی اون اعمالی که اعمال قانون بشه بگه آقا این دلیل در ثانیه امروز با بیای تحت فشار شد 6 لیتر در ثانیه،
درسته
4 لیتر در ثانیه کاهش پیدا کنه، این اتفاق نیفتاده. در نتیجه همون 10 لیتر در ثانیه رو ما مصرف میکنیم، ما لایات رفته در افزایش راندمان یا مسیرهای دیگر.
متشکرم، ممنونم آقای دکتر بخشی، براتون آرزوی موفقیت میکنم، خداحافظ. آقای مهندس‌زاده ناگفتی اگر هست خیلی کوتاه پشت بیم، حداکثر یک دقیقه.
من یک خواهشی داشتم که یک بحثی را که در مورد بحث تعادل بخشی و افزایش بهره وری آب در کشور هست،
درسته،
کلیدش از در برنامه دوم، برنامه سوم، چهارم، پنجم تکلیفم بوده، تحویل حجمی آبه. خب اگر تحویل حجمی آب انجام بشه،
بله،
هیچ گونه این دغدغه و این چالش ها وجود نداره.
خب این مال وقتی که ما قانون جامعه آب بیان به تصویب برسونیم، به تصویب مجلس نرسیده هنوز. آقای
نه ببینید، ما در برنامه دوم بند تای تبصره 19 قانون برنامه دوم دقیقاً تکلیف کرده،
خب،
که دولت آب را حجمی به بهره بردارا تحویل بده.
ببینید آخه برنامه‌های توسعه ما همشون شکسته بسته اجرا میشن دیگه، این باید قانون سفت محکمی بشه.
بله،
ممکنه به تصویب یک جمعی یک شورای رسیده باشه ها، اما باید یه جای سفت و محکم قانون تصویب شه که بشه اون تحویل حجمی آب تکلیف روشن بشه.
بعدم
از این
دیگه
باشه. بالاخره ببین الان ما تو برنامه ششم مثلا دیدیم سطح زیر کشت یا تو اراضی شیبدار باغاتو اضافه کنیم، بعد یه جا تکلیف کردیم که آقا مصرف آبم کاهش بدیم، اصلا برنامه متناقض تون با برنامه ششم هست.
من
ماده 132 ماده 136 برنامه ششم اصلا تناقض داره. من بخونید یه بار میبینید آقای مانزانی نکته که عرض میکنم، یعنی میخوام میگم تو برنامه ها خیلی چیزای خب الان برنامه ششم نگاه کنید، حالا برنامه ششم نه الان برنامه ششم نگاه کنید،
برنامه ششم بله ماده 35
خب
به اصطلاح که در ارتباط با کاهش مصرف مطرح
خب
متابینید ما الان موقعی که
بعد یه جایی هم افزایش باغات در سطح شیبدار گفتیم، درسته؟ خب اینا تناقض داره با هم دیگه.
من خدمت شما عرض کنم، اگر محور رو آب قرار بدیم،
خب
چون بر اساس ما یک لیتر حق نداریم بر اساس پروانه موجود چیکار کنیم، طراحی رو انجام بدیم.
درسته.
حالا اگر آب حجمی تحویل بشه دیگه اصلا آبی نمیمونه که کسی بتونه توسعه بده و این اتهامات هم وجود دیگه نخواهد.
ما استقبال میکنیم این موضوع رو توی بحث مفصل‌تر خدمتتون باشه. ممنونم آقای مهندسوی.
خواهش میکنم.
روز خوبی داشته باشید، خداحافظ. ای روز آفتابی، ای مثل چشم های خدا آبی، ای روز آمدن، ای مثل روز آمدنت روشن. این روزها که می گذرد هر روز در انتظار آمدنت هستم، اما با من بگو آیا من نیز در روزگار آمدنت هستم؟ خیلی متشکریم از همراهیتون با صبح و گفتگو، امیدوارم که همواره شنونده برنامه های رادیو گفتگو باشید، به خصوص مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم ما رو دنبال کنید، چه برنامه زندمون رو، چه برنامه های آرشیوی، آرشیوی زمانی و آرشیو برنامه. ما آمدیم قصه بخوانیم و بگذاریم، چندی در این میانه بمانیم و بگذاریم. ما آمدیم، چند غزل سهم زخم ماست، فرصت نمانده است، بخوانیم و بگذاریم. ارادتمند شما امیر حسین راسخ.
صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. خسته نباشید عرض می‌کنم خدمت همکاران خوبم در برنامه صبح گفتگو. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده یا برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه این هست که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همونطور که خدمتتون عرض کردم کافیست به سایت ما به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. دوستان عزیز شنونده، از اینکه روی موج اف ام هستید، ردیف 103.5 مگاهرتز و موج رادیو گفتگو رو انتخاب کردید، به خودمون میبالیم.